روانکاوی یک زندگی اشتباهی، نویسنده حمید تقدسی، با صدای نویسنده، فصل هفتم. گزارشی از جلسه اول رواندرمانی با دکتر توکلی. دکتر ابدا دفتر مناسب و برازنده‌ای نداشت. در یکی از پسکوچه‌های اطراف میدان هفتم تیر، طبقه سوم یک آپارتمان چهار طبقه قدیمی ساز، یک دفتر کوچک 50-60 متری که شامل یک سالن و یک اتاق بود. روی یکی از دیوارهای اصلی سالن یک کاغذ دیواری پوستری سرتاسری نمایی از یک جنگل پاییزی نیمه تاریک را به تصویر می کشید. نور کمی پس زمینه جنگل لخت را روشن می کرد که مشخص نبود مربوط به طلوع خورشید است یا غروب. پوستر بزرگ هارمونی نفسگیری با فضای دفتر داشت. سالن فقط یک پنجره رو به کوچه باریک داشت و اتاق هم پنجره ای رو به پاسیو که انگار دید آن مسدود شده بود. جایی برای نفوذ نور طبیعی نبود. نور لوسترها و هالوژن‌های یکی در میان روشن هم بیشتر زرد بود تا سفید. درها و کمدها همه قهوه‌ای تیره، مبل‌ها سیاه و حتی تابلوهای روی دیوار انگار همگی انتخاب با سلیقه یک افسرده جامعه گریز بودند. جلوی میز دکتر کاناپه تخت خوابشوی بزرگی بود که تقریبا نصف اتاق را گرفته بود و جز صندلی چوبی رنگ رو رفته کنار میز دکتر جای دیگری برای نشستن مراجع وجود نداشت. اما اگر میخواست مراجع میتوانست روی آن کاناپه بزرگ خواب راحت برود. کاش میشد این درمانگر شگفت‌انگیز در فضای باشکوه‌تر به آدم ها کمک کند، گرچه شاید خودش نیاز به درمانی غیر ممکن داشت. نپرسیدم چرا ساعت 10 صبح برای اولین جلسه من قرار گذاشته بود، با اینکه می دانستم دکتر شبها بیدار است و تا نزدیک ظهر می خوابد. خب مهندس روانکاو، به نظرم قدم اول باید روی یک سری موارد با همدیگه به توافق برسیم. حتما استاد. شما ترجیح میدید منو مهندس روانکاو صدا کنید؟ فقط تلخند همیشگیش را تحویلم داد. اول اینکه سالها شهوت جنگیدن با منو داری، اینجا سعی کن تسلیم شی تا درمان بشی. همین تصمیم رو دارم استاد، اما اگه اصرار دارید من یه برگزیده هستم، باید بگم فقط دارید وقتتون رو تلف میکنید. من هیچ وقت وقتم رو تلف نمیکنم مهندس. دوم، سعی کن ذهن جادویی و متخصصت رو این صندلی بفرستی مرخصی. حق بازی رو کنار بذاری تا بتونی حقیقت رو ببینی. سوم، دلیلی نداره انکار کنیم اهداف درمانی حقیری که تو دنبالش هستی با چیزی که من دنبالشم خیلی فرق داره. من میخوام تو رو بیدار کنم و از بازی سیستم بیرون بکشم تا وارد سرزمین اسرارآمیز و مخوف حقیقت بشی. میدونم شاید موفق نشم و تو مثل همه از این کمای مصنوعی هیچ وقت بیرون نیایی. اگرم بیرون بیای شاید زیاد دوام نیاری، ولی تو خودت این چالش رو برای نجاتت انتخاب کردی، وگرنه پیش من نمی اومدی. پس مقاومت نکن و خودتو بسپار به مسیر. میدونم تنها کسی هستید که میتونید کمکم کنید و میدونم من هیچ وقت هم بازی دنیای توهمات شما نخواهم شد. بنابراین مخالفتی ندارم، خودمو میسپارم به مسیر. Thank you. خب اول باید بریم تو دل خشمات، مشخصی که بد جوری تو در قولها گرفتار شدی. به نظر شما نباید خشمگین باشم استاد؟ چرا؟ قطعا تو یک انسانی، نمیتونی خشمگین نباشی. نئوکورتکس مغزتو جهش کرد و 30% بزرگتر شد تا ورژن تکامل یافته تری از اجداد شامپانزت بشی. این تیکه مغزتو قدرت تفسیر و قدرت تولید معنا داره، عمل کردی که در مغز حیوانات وجود نداره. مغز حیوان تحریک اولیه رو تبدیل به واکنش میکنه، در حالی که در مغز انسان تحریک اول تبدیل به معنا میشه و بعد واکنش. برای همین حیوانات فقط درد میکشن. رنج کشیدن اختراع مغز انسان هاست. درد یک پاسخ به موقع و به اندازه هست، در حالی که رنج یک پاسخ نامحدود و بیقاعده هست. رنج دردی به عمق بی نهایت مغز معناساز انسان هست. خشمی که درد رو به وجود میاد فقط تا اونجا که دردت بیاد و تو رو مسلح کنه و آماده کنه برای واکنش مناسب در برابر تهدید کارساز هست. بیشتر از اون دیگه داری رنج میکشی، یک رنج فلج کننده و مرگبار و یک شکنجه تمام نشدنی. خشمهای تو با هر توجیهی و هر سندی حتما پوچ و احمقانه هستن، چون فقط داری رنج میکشی و هیچ خاصیت دیگه ندارن. پس راهی نداری جز این که از شرشون خلاص شی. سرم رو به علامت تاییدی کارشناسانه تکان دادم. کاملا درست میگی دوستات، من سرریز خشمم. مهار کردنشون سخته، ولی به نظرم باید ببخشم. اشتباه نکن، تو هرگز نمیتونی خشمات رو ببخشی. این حرف چرت و پرته، هیچ خشمی رو نمیشه بخشی. وقتی از کسی خشمگین هستی، اگه زورت برسه، اگه شهامتش رو داشته باشی و برات بسرفه، حتما انتقام میگیری. اگه بترسی یا کاری ازت بر نیاد، خشمت رو سرکوب میکنی، ناخودآگاهش میکنی و برای اینکه کمتر تحقیر بشی اسمش رو میذاری بخشش. خشم رو با بخشش نمیشه درمان کرد. بخشش فقط برچسب نچسبی هست که دروغه، اما ما میتونیم پشتش پنهان بشیم. خشم رو فقط باید کشت و اعدامش کرد. اما چطور میشه خشم رو نابود کرد؟ خب دوست داشتم اینو من ازت بپرسم مهندس، تو به این جواب بدی. خشم رو اونجایی باید اعدام کرد که تنها منطقه آزادی و انتخاب ما آدم هست، محدوده‌ای که جز اون ما آدم ها ابداً آزاد نیستیم و قدرت انتخابی هم نداریم. ما نه کنترل چندانی روی اتفاقات و تحریک هایی که برامون پیش میاد داریم، نه کنترلی روی پیامدها، یعنی روی افکار و احساسات و رفتارهایی که مجبور به اجرای اونها هستیم. تو بازی سیستم خواست و انتخاب ما هیچ اهمیتی نداره و از طرف دیگه ما هم مجبور به اجرای دستوراتی هستیم که سیستم درونی خودمون داره ابلاغ میکنه. تنها منطقه آزاد ما همون 30% نئوکورتکس لعنتی هست، جایی که ما قدرت تفسیر و معناسازی داریم، جایی که ما رو به سمت بی نهایت ها شلیک میکنه، جایی که دردناکترین رنج رو برای احمقترین اشرف مخلوقات تدارک دیده. اینجاست که تو قدرت نامحدودی داری تا از هر سوژه‌ای معنایی منحصر به خودت بسازی. سعی نکن ببخشی، سعی نکن ببخشی تا خشمات رو خاموش کنی. تلاش کن معنی رو از خشمات بگیری تا نفسشون بند بیاد. اشتباه نکرده بودم، استاد دیوانه مالیکولیایی نابغه حیرت انگیز بود که میتوانست نجاتم دهد. کمک کنید استاد تا از فشار مرگبار خشمام نجات پیدا کنم. Thank you. از حالت لمدادهی روی کاناپه پت و پن کمی صافتر نشستم تا افکارم رو مرتب کنم. بدون شک اولیش خودم هستم استاد. از خودم خیلی عصبانیم. نه واقعی زندگی کردم نه شجاع. فقط فرار کردم. فرارهای اشتباهی، فرارهای خطرناک. و نفر دوم حاج آقا اردشیر برادر نصری، یک بیمار ایدئولوژیک که همیشه توهم رسالت هدایت دیگران رو داشت، کسی که کارگردان اصلی جنگ ناخواسته من شد، جنگ با خانوادم. انگار مهمترین چالش زندگیش رو با زندگی من برگزار کرد، چالشی که شاید سالها تشنش بود و تو این چالش سنگ تموم گذاشت، حتی با متنفر کردن بچه هام از من تو مسیر اونها رو از سمت جهنم پدر گمراهشون به سمت بهشت موعود خودش منحرف کنه. نفر سوم هم نسرین هست. نه به این خاطر که از هیچ کاری برای نابودی من کوتاهی نکرد. شاید حق داشت همه این نداشته ها و عقده‌هاش رو از من انتقام بگیرم. اما هرگز حق نداشت از دخترام به عنوان مرگبارترین اسلحه علیه من استفاده کنه. نفر چهارم سحر هست. سمیترین خنجر سحر تو سینه من فرو کرد. کسی دیگه جز دختر بزرگم نمیتونست این کارو بکنه. کسی که عاشقانه ترین حسی که سهمیه من تو زندگیم بود رو نسبت بهش داشتم و عمرم رو روی این عشق قمار کرده بودم. از سبای کوچولوم هم خیلی عصبانیم، خیلی عصبانیم. میفهمم تو این جنگ چه بلایی سرش اومده، اما اون همش مثل کوالا تو بغل من چسبیده بود. به این سرعت، به این راحتی چطور روی منو فراموش کرد؟ داریم خوب پیش میریم مهندس، تو خارق‌العاده‌ای به نظر من. برای همین هم رنجات خارق‌العاده است، اما هنوز سکانس‌های خیلی سخت‌ترش باقی مونده. خب بریم سراغ متهم ردیف اول. به صندلی خالی رنگ رو رفته کنار میزش اشاره کرد. امین الان روی این صندلی نشسته. تو چشماش مستقیم زل بزن، بذار زیر فشار نگاهت له بشه. همه احساساتو بهش بگو. بی پرده، خشن، بی تربیت. به صندلی رنگ رو رفته کنار میز استاد چشم دوختم و سپس چشمانم رو بستم. صورتم داغ شد. خراب کردی امین، گند زدی به همه چیز. توی ترسوی احمق فریب کاری، همینو میخواستی؟ یه عمر داری فقط نقش بازی میکنی. توی دروغگویی، یه ترسوی احمق خودشیفته. الانم باختی، تو باطلاق داری دست و پا میزنی، شهامتش رو نداری بگی گوه خوردم. عادت کردی پشت توجیهاتت پنهان بشی، چون شهامت پذیرفتن زندگیت رو نداشتی. با صدای بلند شدن استاد از روی صندلی از چشمایم رو باز کردم. روی صندلی چوبی کهنه نشست، محکم و خشن و بی‌پروا چشم در چشمایم دوخت و لحن صدایش رو به طور واضحی تغییر داد. تو جا زدی بدبخت، کم آوردی. این راه تو انتخاب نکردی، ولی باید انتخاب میکردی. انتخاب دیگه ای نداشتی. مثل باقی عمرت مجبورت کردن این مسیر رو انتخاب کنی. یادت رفته داشتی غرق می‌شدی؟ توی زندگی اشتباهی به مرگ نامرئی نزدیکتر می‌شدی؟ آره، از ریل پرتت کردم بیرون، زخمی و لتو پار شدی، ولی حق نداری با من مثل یک کثافت برخورد کنی. که چی؟ می‌خوای برگردی رو ریل قبلی تا تهش یه روز پدر بزرگ بشی و مثل این همه پدر بزرگ مفلوک احمق منتظر ابلاغ سبک مردنت باشی؟ از این حرکت انفجاری استاد خیلی غافلگیر نشدم. میدانستم او درمانگری تکنیکی است. اینو قبول کن امین که توی بزدلی، نتونستی مسئولیت زندگیت رو قبول کنی. از یه جایی به بعد همه چی رو رها کردی، به پوچی رسیدی و شهامت پذیرفتن مسئولیت پوچی رو هم نداشتی. بازم نقش بازی کردی. چی کار باید میکردم؟ یا باید می جنگیدی یا می مردی. خودکشی هم شهامت و مسئولیت پذیری می خواد. اینجوری نباید میدون رو ترک می کردی. با من بازی نکن امین، واضح بگو چرا منو گناهکار می دونی. از یه جایی به بعد دیگه نسرین رو کامل رها کردی، بودی ولی برای اون دیگه نبودی، نه می دیدیش نه حسش می کردی. چون دیگه چیز بیشتری نداشتم بهش بدم. بعد اون اتفاقا، بعد اون کارهایی که با من کرد، واقعا میتونستم هنوز خودمو بهش بدم؟ بعدم اون منو از زندگیش انداخت بیرون. یا باید میموندی یا میرفتی. اون طور موندن شدنی نبود. اون مردی رو میخواست که دوستش داشته باشه. چرت نگو امین، اینقدر مثل یک احمق درمونده با من حرف نزن. اون مردی رو میخواست که مالکش باشه. بگو تو این 20 سال واقعا چقدر دوستش داشت. استاد با دست چانه‌ام رو بالا آورد و با خشونت در چشمانم نگریست. اگر کسی ما رو میدید حس میکرد به زودی زد و خورد خواهیم کرد. هنوز ترم آخر دانشگاهم تموم نشده بود که آزمون وزارت دفاع قبول شدم و با چند تا سفارش استخدام شدم. اولین حقوقمو که گرفتم 36,000 تومان بود. یه روز مامانم گفت برات میخوام بریم خواستگاری. یه دختر مؤمن و خانواده دار از فامیل. منم گفتم اصلا تا به حال به ازدواج فکرم نکردم. اونم گفت به خاطر من و بابات، بچه اولمون هستی، آرزو داریم حداقل یه خواستگاری برات بریم. منم همینطوری تفننی قبول کردم. کمتر از 2 ماه طول کشید به خودم اومدم دیدم سر سفره عقد نشستم. خب دقیقا اون موقع چه حسی داشتی؟ حس خوبی بود. دوماد شدم با حال بود. مرکز توجه همه بودم. خودم که اینجوری فکر میکردم. شروع شوق پدر و مادرم که دیوانه کننده بود. راستش نسرین اولین دختری بود که تو عمرم باش معاشرت میکردم. هیجان و لذت و شهوت هم خب تو وجودم بیدار شده بود. اون همون دختری بود که میخواستی؟ نه فکر نکنم. شایدم چرا بود؟ راستش نمیدونم اصلا چه مدل دختری رو دوست داشتم. شاید فقط خیلی لاغر و خیلی آروم که نسرین این دوتا نبود. پشیمون نشدی؟ نه ابدا. شاید جرأت حس کردن پشیمونی رو اصلا نداشتم، برام تعریف نشده بود. اما یادم اولین بار خودش چرتمو پاره کرد. حتی تاکسی هم که سوار می شدیم اگه موسیقی غیر مجاز پخش می کرد باید پیاده می شدیم. یه حسی اونجا سراغم اومد انگار اشتباه هولناکی داره اتفاق می افته. خب اون موقع با این حس چی کار کردی؟ با قدرت سرکوبش کردم، مثل یک حس پلید و شیطانی. این سرکوبت موفق بود؟ هیچ وقت جایی بیرون نزد؟ نمیدونم، ولی چرا شاید یه جاهای وحشی شد و شورش کرد. شاید بار اول شب زفاف یادم یهو بی خودی حالم بد شد، خیلی بد. سری رفتم تو حموم تهی حیات خلوت، رفتم زیر دوش و مثل مارگزیده ها گریه میکردم. نمیدونستم چم شده. دیگه هیچ وقت نذاشتم این حس سراغم بیاد. تا 10 سال بعد. اون موقع بدقلقی ها و گیر دادنش واقعا مچالم کرده بود. یه دوستی داشتم که زنشو طلاق داده بود. اون جسارتی به هم داد که خیلی جدی داشتم به جدایی فکر میکردم. خب چی شد که منصرف شدی؟ همون موقع نسرین گفت که دوباره حامل است. کلن همه چی رو کامل فراموش کردم. اما بار آخر بعد زلزله 5 سال پیش تو کارم بود. من مدیر یه کارخونه تو وزارت دفاع بودم، اوج موفقیت شغلیم. یه روز به اتهام جاسوسی دستبند و چشمبند به هم زدن و بردن. بعدها فهمیدم اون ماجرا یه تصویه حساب سیستمی یا یه جور مانور امنیتی بوده که من و 21-2 نفر دیگر رو قربانی کرده بودن. تو اون ماجرا فقط 17 سال سابق و زحمتم یک جا نسوخت. 2 سال زیر وحشتناکترین شکنجه و ترسای روانی بودم. همه چیمو یک جا و بیرحمانه ازم گرفتن، خوردم کردن. طول کشید تا دوباره بلند شم و شرکت خودم رو تأسیس کنم و مسیر روانشناسیمو جدیتر دنبال کنم. خب اینا چه ربطی به نسرین داشت؟ بلایی سرم آورد که بهش میگفتم زیر فشار تو فشار این خیانت رو دارم کمتر حس میکنم. انگار بهترین فرصت رو پیدا کرده بود تا به من زمین خورده چپ و راست لگد بزنه و انتقامش رو بگیره، تا اونجوری که دلش میخواد تحقیرم کنه. به چشم خودم دیدم دوستای جدید داستانای جدید پیدا کرده و منو کلن دیگه نمیبینه. خب اینجا دیگه حس بی سالتو سرکوب نکردی؟ چرا؟ بازم سرکوب کردم. در واقع هیچ کار مهم و خاصی نکردم. بازم نتونستم یا جرأتشو نداشتم یا میترسیدم. فقط از خودم دفاع کردم. این دفعه باید دفاع میکردم، چون واقعا راه نفس کشیدنم داشت بسته میشد. سعی کردم اصلا نبینمش، سر بشه، چیزی حس نکنم، خودم باشم و دخترام، خودم باشم و کارم، خودم باشم و عشق روانشناسیم، خودم باشم و کوهنوردی و دوستای جدید و محوطه‌های متفاوت. سعی کردم تعادل جدیدی رو تو زندگیم خلق کنم و در اون فقط یک پدر باشم و یک بیزینسمن و یک روانشناس و یک کوهنورد و سایه از یک شوهر لمس شده. هنوز هم همونقدر از من عصبانی هستی، همین مثل چند دقیقه پیش، همونقدر ازم متنفری، همونقدر منو گناهکار میدونی. نمیدونم چرا، فکر کنم خشم و تنفرم بهت کمتر شد، انگار دارم یه جورایی بهت ترحم میکنم، ولی هنوزم حس میکنم همونقدر ترسو و احمق هستی.